dozen downtown businesses were boarded up Wednesday.
A photo appears on the beach, the caption, Jonathan Moser.
You're listening to RNIB Connect Radio from season 2025. You will, of course, be familiar.
سلام دوستان، عزیزان، همراهان پیشخوان، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه، آب منازلتون قطع نشده باشه تو این شرایط، آبانتون آباد باشه و همه چی براتون خوب بگذره. توی این اپیزود پیشخوانم همراه شما هستیم.
مخاطبان عزیز پادکست پیشخوان، مجدداً توی یک اپیزود جدید بهتون سلام میکنم و امیدوارم که یه چند دقیقه ای رو بتونید با ما لحظات خوشی رو سپری کنید.
میدونید که میتونید پیام ها، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرامی @پیشخوان404 PISHKHAN 404 برای ما ارسال کنید.
ما همیشه منتظر شنیدن صدای شما و پیام هاتون هستیم.
قرار شد توی بعضی از اپیزودهای پیشخوان پیامای شما رو بررسی کنیم، اگر حرفی نظری بود پاسخ بدیم و صدای قشنگتون رو با هم بشنویم. اول که تشکر میکنم از همتون برای ارسال پیاما، برای انرژی مثبتی که بهمون میدید و برای اینکه پیشخوان رو میشنوید. اما توی این بخش میریم سراغ بررسی پیاما. چی داریم؟ چی نداریم؟
تینا، منم اول تشکر کنم از کسانی که به ما پیام دادن و باعث دلگرمی ما شدن. یکی از سوالایی که چند نفر پرسیده بودن و دوست داشتم که همینجا جوابشو بدم که همه بتونن استفاده بکنن، درباره گرفتن API گوگل، همون چیزی که برای راه انداختن برنامه Omni Describer ما نیاز داریم بهش و میخواستیم ازش استفاده بکنیم. من توی اون آموزشی که ضبط کرده بودم، نیمچه آموزشی که گرفتم، دربارش توضیح داده بودم، ولی چند تا نکته داره که متاسفانه یادم رفته بود بگم. یکی این که اولا حتما باید برای استفاده از سایت aistudio.google.com به VPN وصل باشید. فراموش نکنید که اولا بدون VPN نمیاد این سایت و احتمالا شما رو اذیت میکنه. تازه برای بعضی از مخاطبامون این مشکل پیش اومده بود که با VPN هم اذیت می شدن. دلیلش هم اینه که اون IP که VPN شما بهتون میده IP تمیزی نیست. این اصطلاحیه که وقتی میگن که IP شما توی سایت های مختلف بلاک شده و فهمیدن که شما از VPN استفاده می کنید. باید IP VPNتون تمیز باشه. بعضی ها رو مثلا خود همین سایت AI Studio اجازه استفاده بهتون نمیده. و وقتی که این کارو کردید حتما یادتون باشه که باید از حساب گوگل استفاده کنید، یعنی وارد اکانت گوگلتون شده باشید. همینجوری یه دونه مثلا فایرفاکسی، کروم، چیزی باز کنید بدون اینکه وارد حساب گوگل شده باشید. اگه اینو بیارید خب اذیتتون میکنه دیگه. قبل از استفاده یادتون باشه که مثلا یه جیمیلی چیزی باز کنید، وارد بشید به اکانت گوگلتون، بعد برید داخل سایت AI استودیو.
و اما موضوع دیگه این که عزیزی پیام داده بودن برای استفاده از کرزوال دچار مشکل شدن و شماره سریالش کار نمیکنه. مشکلی که ما هم بهش برخوردیم و من پیشنهادی که دارم اینه که توی سایت های مختلف بگردیم و بگردید لطفا، و اگر شماره سریالی بود شاید بتونیم لاگین کنیم. ممکنه که این مشکل رو بتونیم حلش کنیم و امیدوارم که بتونیم حلش کنیم، چون علاوه بر اینکه کرزوال حالت نوستالژی برام داره و بود اون زمانی که اینستا ریدری اصلا هنوز نیومده بود. خیلی از کتابامون هم با فرمت KES هست و امیدوارم که بشه این مشکل رو حلش کنیم. به هر حال ما فعلا راهمون استفاده از شماره سریال های دیگه از طریق وبسایت های دیگه هست و خب خود بلایند هلپ رو هم بگردیم، شاید بلایند هلپ چیز جدیدی منتشر کنه.
خب تینا چند تا نکته بگم. یکی این که اول من واقعا از ته دل آرزو میکنم که بتونیم یه جایگزین خوب واسه کرزوایل داشته باشیم، چون دلیبا. کسی دیگه آپدیتش نمیکنه و پیشرفتی توش نداریم. یه چیز دیگه این که اشاره کردی به اینستاریدر، بعضی از مخاطبان ما ازمون سوال کرده بودن که الان در حال حاضر اینستاریدر از کجا میشه گرفت. خب اینستاریدر هنوزم از گوگل پلی قابل دسترسه و شما باید گوگل پلی رو باز کنید، توی قسمت سرچش بنویسید اینستاریدر و از اونجا نصبش کنید.
علی، چیز دیگه ای که من متوجه شدم به گوشی مختلفم بستگی داره. توی بعضی از گوشی ها ممکنه بزنه این آیتم توی کشور شما در دسترس نیست و خب مثل همیشه و مثل همه این طور برنامه ها گوشی رو حالت پرواز میذاریم، دیتای پلی استور رو پاک میکنیم، یه وی پی ان روشن میکنیم، حالا با اینترنت وای فای البته متصل میشیم و برنامه رو دانلود میکنیم.
حالا تینا یه چیز باحال دیگه که هست اینه که کلن واسه برنامه های این شکلی که ما نمیتونیم توی اپلیکیشن پلی استور پیداشون بکنیم، یه سرچ ساده تو گوگل لینک پلی استور اون اپلیکیشن رو واسه ما میاره و وقتی بازش کنیم به همون میگه این برنامه برای شما قابل دسترس نیست. اگه سرچ کردید پیدا نشد این کار رو امتحان بکنید که مطمئن بشید واقعا برای شما مشکل دیگه‌ای وجود نداره. اینطوری میتونید برید مستقیم سراغ اون راه پاک کردن دیتای گوگل. اینو که گفتی من یاد یه چیزی افتادم. اون قدیما که میخواستم برای گوگل پلی گیفت کارت بزنم، باید سیم کارت رو در میآوردیم، لوکیشن رو خاموش میکردیم. اصلا یه کارای عجیب غریبی ما باید میکردیم.
آره.
الان هم که الان هنوز هم این دردسرا هستا. ولی خوشبختانه iOS یا هیچ وقت این مشکل رو ندارم. ما با IP ایران
دوستان به این تیکی از پادکست گوش نکنید اصلا.
نه اتفاقا قشنگ توجه بفرمایید شنوندگان عزیز، ما با IP ایران گیفت کارت اپ استور آمریکا رو میتونیم خیلی راحت شارژ بکنیم رو اکانتمون. بله
بله بله. یه راه دیگه هم که هست ربات هایی هستن که برنامه APK رو دانلود میکنن، یا خب به هر حال بعضی از کانال ها که نسخه APK اینستاریدر رو میذارن. به هر حال پیدا نشدنی نیست، تلاش کنید موفق میشوید.
من خودم خیلی ترجیح نمیدم از اینا استفاده کنم، به خصوص از ربات ها، به خاطر اینکه اولا که ما به عنوان مخاطبای معمولی، به عنوان کاربرای عادی، هیچ وقت حوصله اینو نداریم که بریم بشینیم مثلا چه میدونم هش یه فایلی رو چک کنیم ببینیم با اون چیزی که مثلا فرستادن مطابقت داره، با اون چیزی که تو پلی هست یکیه یا نه. در نتیجه ممکنه هر فایلی که دوست داشتن برای ما دستکاری بکنن، یه چیز جدید بهمون بدن که حالا چه میدونم یه بدافزاری چیزی داشته باشه. شاید مثلا برای یه چیزی مثل اینستاریدر خیلی مهم نباشه. خب اینستاریدر رو کی دستکاری میکنه؟ ولی به صورت کلی این کار کار درستی نیست. حالا بعضی از جاها هستن که خب ما مطمئنیم ازشون دیگه. بعضی از سایت‌ها هست که خیلی اطمینان داریم بهشون، میتونیم خیلی راحت اینا رو بگیریم. یا یه وقتایی اصلا برنامه‌های کرک شده استفاده می‌کنیم که اون دیگه کلا بحثش جداست. اما به نظر من این کار درست نیست که برنامه‌هایی که به راحتی میشه از پلی گرفت یا حالا مثلا راه دیگه‌ای واسه گرفتن داره بریم سراغ این سایتایی که فایل APK بهمون میدن. به علاوه این که الان دیگه فایل APK برای اندرویدهای جدید خیلی کم شده، به خاطر اینکه اون حالت اسپلیت اینستالینگ اومده که چند تا برنامه با حجم کم هست و فقط شما اون برنامه‌ای که مورد نیاز معماری دستگاهتون هست رو نصب می‌کنید. تینا مخاطبای ما برامون وایسایی هم فرستاده بودن که حالا من به خاطر اینکه قراره اینجا خیلی طولانیش نکنیم چند تاشو آوردم که با هم دیگه بشنویم. قبل از اینکه بریم سراغ وایسا، من دوباره از همه شما تشکر میکنم که برای ما پیام‌های خوبتون رو فرستادید و ما رو خوشحال کردید. اولین وایس رو با هم دیگه میشنویم.
درود دوستان، من از نرم افزار چس استفاده میکنم که قابل نصب روی اندرویدهای 7 بالاست و نصب آسان و حجم بسیار کم و لول بندی شده از سطح 1 تا سطح 10 هستش و کاملا دسترس پذیر برای ما نابینا هاست و قابلیت سیو بازی ها رو داره و مقایسه بازی ها آنلاینش رو هم داره که من البته بازی نکردم، ولی میتونیم تا زمانی که برنامه رو بازی جدیدش رو نزده باشی، گزینه بازی جدید رو نزده باشی، شما میتونی حتی از برنامه هم که بیای بیرون صفحه هیچ تغییر نمیکنه، حتی وسط بازی هم باشی یا صفحه رو قفل کنی هیچ مشکلی برای پیش نمیاد و نرم افزار خوبی. خواستم دوستان این نرم افزار رو هم پیشنهاد بدم.
خب خیلی ممنونیم از شما دوست عزیز، ایشالله که عزیزانی که شطرنج بازن بتونن از این برنامه استفاده بکنن. من خودم اصلا شطرنج بلد نیستم و هیچ وقت حالا از این برنامه استفاده نکردم، ولی خب اینم یه ریسورس خوبیه دیگه. تینام بازی نکرده. مرسی، خیلی متشکرم. ما شطرنج نبازیم.
در این لحظه این واژه جدیدم اختراع شد پیش خواهد.
بهتر از اینه که وقتی میام کلمه انگلیسی میگم بعد نمیگی نه فارسی شو بگو.
آره، ولی حواست به زبان فارسی و فردوسی و این رنج هایی که در سالهای زیاد متمادی دیدم باشه.
خب بریم یه وایس دیگه گوش کنیم، بریم یه وایس دیگه بشنویم.
سلام پشتیبانی پادکست پیشخوان، امیدوارم خوب باشید. من مانیم، شنونده پیشخوان بودم تا یه مدتی، بعدش دیگه آقای هاشمی که رفت منم قهر کردم، دست دادم به سمت پلی کردن پادکست نمیرفت، تا اینکه دیگه امروز نشستم شماره قبلی، آخرین شماره ای که منتشر شده رو گوش دادم و خب لذت بردم. کارتون باحاله و اینکه خوشحال میشم اگر معرفی بکنید و البته نمیدونم تو شماره های قبلی این کار رو انجام دادید یا نه.
خب دوست عزیز، خیلی ممنونیم از شما، خوشحالیم که با پادکست پیشخوان آشتی کردید و البته که پادکست با حضور و زحمات امید هاشمی عزیز معنای دیگری داشت، اما خوشحالیم که تونستیم نظر شما رو هم جلب کنیم. بریم سراغ وایس بعدی.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجموعه پیشخوان، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. سلام عرض میکنم، شبتون هم بخیر، امیدوارم هر چه که هست سالم و سرحال باشید. عرض از مزاحمت، جواد هوشمندی هستم، 19 ساله از تهران. برنامه پیشخوان خیلی برنامه خوبیه، مخصوصا تو بخش معرفی کردن اپلیکیشن ها و آیتم های اندروید و ویندوز. من تشکر ویژه میکنم از طراحان این برنامه، امیدوارم بشه که با قدرت بیشتر بتونیم برنامه رو ادامه بدیم. خیلی واقعا برنامه خوبیه. در خصوص اوربیت پلیرها که اخیرا آیتمشو گذاشته بودی، که کمپانی اوربیت سرچ این دستگاه رو برای ما درست کرده بود، دستگاه پخش کننده موسیقی و اینا، خدمت رو عرض کنم این که قیمتش حدود $300 بود، میشه حدود 30 تومن حدودا فکر کنم میشه به پول ما تو ایران. به نظر من اندروید باکس ها هم خوبن و اونا هم جایگزین خوبی میشن. حالا بحث جایگزین و اینا بود، اینا گفتم خدمت رو عرض کنم، امیدوارم به دردتون بخوره. اندروید باکس اینا هم خوب میتونیم با استفاده کنیم اندروید باکس. اما این رو که دیگه خدمت رو عرض کنم، در قسمت معرفی های اپلیکیشن اندروید و iOS که شما زحمتشو میکشید این دو سیستم عامل رو میدید برای ما اپلیکیشن هاشو معرفی میکنید، خیلی خوب میشه اینجا می نگاهی داشته باشیم به اپلیکیشن های پر مخاطب ویندوزی. یعنی بتونید این اپلیکیشن های ویندوزی هم که برای ما تعبیه شده بتونید معرفی کنید، خیلی عالی میشه. یعنی در کنار اندروید و iOS یه نگاه هم به ویندوز داشته باشیم، شاید یه ذره بهتر بشه. ولی واقعا خیلی برنامه پیشخوان برنامه خوبیه. من با عشق و علاقه مخصوصا قسمت همین معرفی اپلیکیشن ها رو دنبال میکنم و خدایی خیلی این برنامه رو دوست دارم. امیدوارم که خیلی عالی و عالی تر بشه. ممنونم از لطفتون، زنده باشید، خدا نگهدار.
جواد عزیز، خیلی ممنونیم از شما که با ما در ارتباط بودین، پیام دادید و ما صدای شما رو شنیدیم. درباره اندروید باکس باید اینو بهت بگم که به نظر من اندروید باکس ها میتونن دستگاه‌های خوبی باشن، ولی برای این جای خاص فکر نمی کنم این استفاده خاصی که الان دربارشون صحبت کردی کاربرد خیلی مناسبی داشته باشن، چون خیلی اندروید باکس یه دستگاهی که باید یه جا ثابت بمونه، در صورتی که اوربیت، اون اوربیت پلیر یه دستگاه پخش موزیک خیلی کوچولوه و شما میتونی اونو بذاری کیفه تو جیبت، بذاری این ورانور ببریش و فرم فاکتور این دستگاه کلن با یه اندروید باکس متفاوته، اصلا نمیشه اینا رو با هم مقایسه کرد. ولی به هر حال اندروید باکس هم چیزای باحالین، برای اون کاربردی که ساخته شدن به نظر من خیلی جذابن. به هر حال خیلی ممنونیم ازت که با ما در ارتباط بودی و خوشحال میشیم که همیشه شنونده پادکست ما باشی.
احتمالاً ما همگی تجربه گوش دادن به فیلم‌های توضیح‌دار و سریال‌های توضیح‌دار رو داشتیم و از این به بعد هم خواهیم داشت. و جا داره اشاره کنیم به افراد و وبسایت‌هایی که توی این زمینه فعالیت می‌کنند، مثل سوینا، سینمای ویژه نابینایان، سایت گوش کن، رادیو نمایش و عزیزان دیگه‌ای که زحمت می‌کشن برای این قضیه. و خیلی جالب اگر بتونیم تجربه گوش کردن به تئاتر رو هم داشته باشیم. حالا فردی به اسم سیندی اسکات هیویسمن که اسمش خیلی سخته و ما همون سیندی صداش میکنیم، اومده و تجربه خودش رو هم از تماشا کردن تئاتر زنده و هم از گردآوری یه سری افراد و یه سری امکانات برای این تئاترها توی ایالت آرکانزاس گفته. سیندی میگه که این توضیحات اول در قالب یه سری فایلای از پیش ضبط شده بودن که بعد میومدن روی تئاتر سوار میشدن و میتونستن تئاتر رو توضیح دار کنن. و خب البته خودش میگه که اینکه یه نفر بیاد آموزش دیده باشه و تئاتر رو به صورت زنده توصیف کنه حس و حال دیگه ای داره. حالا من نمیدونم علی، ما توی ایران هم میتونیم یه همچین کاری رو انجام بدیم، تئاتر زنده نگاه کنیم، تئاتر توضیح دار نگاه کنیم یا نه؟
من فکر میکنم شدنش شدنیه، یعنی چیزی نیستش که خیلی بخواد عجیب و خیلی کار خارق‌العاده‌ای باشه. ما که داریم در حال حاضر توضیح فیلم انجام میدیم توی ایران و چی میخواد باعث بشه که ما نتونیم توضیح تئاتر داشته باشیم؟ فقط این یه مقدار احتمالاً خلاقیت و نوآوری میخواد و یه مقدار همکاری بین کسایی که این کارها رو از هر گوشه ایش دارن انجام میدن، یعنی یه کارگردان و تهیه کننده تئاتر با کسی که داره توضیح می نویسه برای یک فیلم یا یه سریال، یعنی اینا کنار هم که قرار بگیرن به نظرم میتونن یه همچین کاری رو انجام بدن. یه لحظه گفتی توضیح زنده، من یاد اون ایونت های سوینا افتادم، اونا هم خیلی جالب بودن که فیلم ها به صورت زنده توضیح دار می شد. درک می کنم وقتی میگه که حسش فرق می کنه نسبت به اون فایل ضبط شده.
آره دقیقا، خیلی جالب بود و اینکه دور هم جمع می شدیم و با هم فیلم تماشا می کردیم خیلی خوب بود. ولی خب این توی سینماهای خارج یه جور دیگه است دیگه، یعنی تو می تونی همزمان وقتی که فیلم داره اکران میشه با بقیه افراد بری فیلمو تماشا کنی، همچنان که اونا دارن فیلمو می بینن تو هم یه هدفونی رو گوشته و به وسیله اون توضیحات رو داری می شنوی. و من فکر میکنم اینم خیلی تجربه جذابیه که تو همزمان با افراد بینا بتونی فیلم تماشا کنی.
آره، اون حالت فراگیر بودنش به نظر خودم هم خیلی جذابه که بتونی بشینی کنار دوستات و با همدیگه فیلمو تماشا کنید. ولی اینکه با همدیگه چند نفر یه جا نشسته باشین و یه نفر همینجوری پشت میکروفون برای همتون یه فیلمو توضیح دار کنه خیلی حس باحالیه. من اون حسو خیلی دوست داشتم اون موقع، واقعا خوشم میومد ازش. حالا تینا یه چیزای باحالتری میخوام بگم. راستشو بخوای اول که شروع کردیم درباره این قضیه حرف بزنیم گفتم خب من چی بگم، بعد همجوری که داشتی توضیح میدادی یه دفعه یاد یه چیزای افتادم خیلی باحال بودن. یه تئاتری توی ایران مال دارن اجرا میکنن به اسم پرفورمنس 257. که توی این پرفورمنس 257 257 تا بازیگر هستن و 257 تا تماشاگر.
بخشم یعنی در مقابل هر بازیگر آره. یه تماشاگر. چه جالب.
ببین این یه تئاتر تعاملیه دیگه، اینتراکتیوه، یعنی اون حرفایی که شما میزنی، اون کارهایی که شما میکنی توی تئاتر اثر میذاره. خیلی چیز جالبی باید باشه کاری که ما میکنیم، یعنی وقتی میریم اونجا داخل اون سالن و روبروی یه بازیگر قرار میگیریم، حرفایی که میزنیم، کارهایی که میکنیم، خودش سناریوی تئاتر حساب میشه و خیلی باحاله. واقعا هیجان انگیز این کار. یه چیز باحال دیگه که به ذهنم رسید این بود که پارسال توی دی و بهمن، حدوداً همون موقع ها بود دیگه، یه خبری رو دیدم. میدونی الان که داشتیم درباره این تئاتر صحبت میکردیم، به اون قسمتیش فکر کردم که گفتن یه نمایشگاه مانندی درست میکنن پیش از تئاتر که تو بتونی بری اون چیزایی که استفاده شده توی تئاتر رو ببینی، که وقتی که میخوان مثلا تئاتر رو توضیح بدن، بتونیم مثلا اون صحنه‌ای که دارن برامون توضیح میدن تصور کنیم. به این که فکر کردم یاد این افتادم که پارسال اومدن توی انگلستان یه همچین چیزی رو برای مدرسه هاگوارتس درست کردن. آها. که شما میتونستی بری تو مدرسه هاگوارتس و همه چی رو تماشا کنی، دست بزنی به همه چیزایی که مثلا اونجا درست کرده بودن، پس که مثلا بتونی بری گوشای یه گابلین رو ببینی چه شکلی بوده. بعد خیلی باحاله، یا اون کلاهه بود که میذاشتن سرشون برای اینکه بفهمن تو کدوم گروه میافتن. البته این چیزایی که داریم میگیم شنوندگان عزیز، من باید بهتون بگم که مربوط میشه به کتاب و فیلم هری پاتر. اگه کتابشو نخونده باشید یا فیلمشو ندیده باشید، پیشنهاد میکنم که برید ببینید، چون خیلی حیفه. برید ببینید حتما. من که خیلی دوستشون داشتم.
منم همینطور.
خیلی جالبه که اومدن همچین کاریو کردن. یا حالا مثلا عروسک شخصیت ها رو درست کردن که اگه دوست داشتین مثلا اونا رو ببینین توی اون محیط هایی که نویسنده سعی کرده برای ما خلق بکنه، یه قدم بزنید، حالا مثلا یکم بگردید. یادم نمیاد تو کدوم شهر بود، ولی میدونم که همچین چیزی رو درست کرده بودم و خیلی باحال بود، خیلی جالب بود واسم. در ادامه همین خبر که الان درباره صحبت کردم و خیلی قدیمی بود، یه چیزی حدود 17-18 روز پیش یه نسخه جدید از کتاب هری پاتر، کتاب اولش، اومد که به صورت کاملا نمایشی، مثل نمایش رادیویی طراحی شده و بیشتر از 100 تا بازیگر داره. حتی خب به زبان انگلیسیه ها، ولی خیلی جذابه. یعنی افکت های خیلی خوبی داره. اصلا تعداد بازیگرا رو که آدم تصور میکنه 100 تا بازیگر داره، بازیگر صوتی اونم، و خیلی عالیه. یعنی به نظر خودم که خیلی جذابه. حالا اگه موافق باشی بریم یه تیکه کوچیک از این کتابو بشنویم.
عالیه، بریم. Mount your brooms, please. Harry clambered onto his Nimbus 2000. Madame Hooch gave a loud blast on her silver whistle. 15 brooms rose up, high, high into the air. They were off. And the quaff was taken immediately by Angelina Johnson of Gryffindor. Oh, what an excellent chaser that girl is, and rather attractive too. Jordan! Sorry, Professor. The Weasley twins' friend, Lee Jordan, was doing the commentary for the match, closely watched by Professor McGonagall. And she's really bouncing along with that. A neat pass to Weasley's spinning, and good find of Oliver Woods. Last year, only a reserve. Back to Johnson. No! Slytherin have taken the quaffle. Slytherin captain Marcus Flint cans the quaffle and off he goes. Flint flying like an eagle. He's going to stop! No! Stopped by excellent move by Griffin goalkeeper Wood. And Gryffindor take the quaffle! That's Chaser Caterbell of Gryffindor there. Nice dive around Flint. Off up the field. Ouch! Ouch! That must have hurt. Hit in the back of the head by a bludgeon. Quaffle taken by Slytherin. Class Adrian Pusey. Speeding off towards the quaffle. It is blocked by a second bludgeon. Sent his way by Fred or George Weasley. Can't tell which. Nice play by the Gryffindor beater anyway. And Johnson back in possession of the quaffle. A clear field ahead. And off she goes. Ah, she's really flying. Johnson's got a speeding bludgeon. The goal post are ahead. Come on, Angelina. Keep it where she dives. Misses. Gryffindor score! Gryffindor cheers filled the cold air with howls and moans from the Slytherins.
Bunch up there, move along.
Hagrid!
Ron and Hermione squeezed together to give Hagrid enough space to join them.
Been watching from me hut,
said Hagrid,
patting a large pair of binoculars round his neck.
But it isn't the same as being in the crowd. No sign of the snitch yet, eh?
به نظر من که خیلی باحاله. امیدوارم یه روزی بتونیم همچین پرفورمنسی رو توی زبان فارسی داشته باشیم و با زبان فارسی بتونیم اینو بشنویم.
حالا علی تو که اینا رو گفتی، یه کتابی هم هست که شاید مخاطبان خونده باشنش، دنیای قشنگ نو هاکسلی، که میاد از یه دنیای جدیدی صحبت میکنه که سالها بعد از ما احتمالاً اتفاق میفته و خب یه پیشبینی داره از دنیای آینده. و توی اون دنیا یه سالن سینماهایی هست که آدما میتونن اونجا برن فیلم تماشا کنن و علاوه بر این که فیلم ها رو سه‌بعدی تماشا میکنن و کلی اتفاق خوب و رقم میزنن، یه سری دستگاه ها هم هست که با حالا یا تحریکات پوستی یا مثلا داروهایی که بهشون میزنن باعث میشن که اون احساساتی رو هم که داره داخل فیلم تجربه میشه رو تجربه کنن و به نظر من خیلی اتفاق جالبیه و امیدوارم که ما اینو بتونیم به زودی و با استفاده از حتی پیشرفته‌ای که در هوش مصنوعی و در همه چیز رخ میده رقمش بزنیم و تجربهش کنیم.
تینا اینو گفتی میدونی یاد چی افتادم؟ یاد یه فیلمی افتادم به اسم Ready Player One که اومده بود، حالا این مدلی که تو گفتی که داشت حس و انتقال میداد، ولی Ready Player One یه دستگاهی درست کرده بودن که تو رو وارد یه محیطایی میکرد که قشنگ میتونستی اون محیط رو کامل تجربه کنی. Ready Player One هم کتابش هست هم فیلمش و هر دوتاش هم به همین قضیه اشاره داره، یعنی شما عملا وارد یه دنیای مجازی میشی که میتونی تو اونجا هر چیزی که فکرشو بکنی و تجربه کنی با تمام حس، اصلا انگاری که اونجا هستی دیگه.
چه جالب.
آره بعد توی فیلمش اومدن یه حرکت خیلی باحالی زدن، مثلا سریال ها و فیلم های قدیمی و یه سری صحنه هاشو برداشتن توی اونجا بازسازی کردن، بعد اون کسایی که میرن داخل اون محیط انگاری که رفتن تو اون سریاله. خیلی جالبه، انگار مثلا یه صحنه یه فیلمی رو درست کردن، فیلم شاینینگ که از رو کتاب شاینینگ استیون کینگ ساختنش. بعد خیلی باحاله، اینا میرن توی اون یکی از صحنه های ترسناک این فیلمه و همون صحنه رو تجربه میکنن. قشنگ یه آسانسور، یه در آسانسور باز میشه بعد خون میپاشه بیرون و همین رو آوردن توی Ready Player One، یه کاری کردن که انگار مثلا یه سری آدما توی یه دنیای مجازی دارن اون رو تجربه میکنن.
چه جالب، توی این کتابم هم همینطوری بود علی دیگه، اونا انگار که یه جوری وارده یه همچی دنیای مجازی می شدن، اتفاقات رو تجربه می کردن و خب حتی یه سری قرصایی داشتن به اسم سوما که اونو می خوردن و می رفتن به همون لحظاتی که می خواستن و دقیقا توی اون کتاب هم همین اتفاقات می افتاد.
خب اینا دیگه میره به دنیای علمی و تخیلی، اما یه چیزی که به نظر من خیلی جالبه اینه که ما خیلی از نوآوری هایی که الان داریم می بینیم در حال حاضر دقیقاً چیزایی هستن که 30-40-50 سال پیش توی فیلم‌های سایفای و علمی تخیلیمون داشتیم می‌دیدیم. صفحه‌های لمسی و هوش مصنوعی و همه اینا توی زمان قدیم توی فیلم‌های علمی تخیلی بود و الان ما داریم تجربهشون می‌کنیم. یعنی احتمال اینکه یه روزی بیاد که مثلا ما هممون بتونیم توی دنیای مجازی دور هم جمع بشیم و بتونیم هر کاری که دوست داریم اونجا انجام بدیم، هر تجربه‌ای که دوست داریم اونجا داشته باشیم، همچین غیر ممکن هم به نظر نمیاد.
البته امیدوارم که با وجود این پیشرفت ها دنیای واقعی و خودمون رو هم فراموش نکنیم.
ما الان درباره واقعیت مجازی و نمیدونم اتفاقهایی که در آینده ممکنه بیفته صحبت کردیم. یه ذره برگردیم عقب به زمان حال و درباره پیشرفت‌های فعلی یکم صحبت کنیم و از اون دستیار هوشمندی بگیم که درست شده برای اینکه به ما کمک کنه بتونیم توی وب یه مقدار راحت‌تر چرخ بزنیم و هر کاری که خواستیم و انجام بدیم.
این دستیار هوشمند اسمش کوبراوز هست و بر اساس تجربه هایی که از اینو سرچ به دست اومده ساخته شده.
خب ما الان این اسما رو گفتیم، بذار توضیح بدیم که اصلا کوبراوز دقیقا چیه، اینو سرچ چی بوده.
دقیقا
در مورد اینو سرچ که قبلا گفتم، یادم میاد که تو پادکستمون یکم دربارش توضیح دادم. اینو سرچ اون سرویسیه که میومد چند تا بازار آنلاین و چند تا فروشگاه آنلاین رو برای ما با هم ترکیب میکرد و به همون اجازه میداد به صورت دسترس پذیر تو اونا سرچ کنیم و کالاهایی که میخواییم رو بخریم. البته کار اونا محدود به زبان انگلیسی و یه تعداد کشور انگشت شمار. اما خب بالاخره همچین چیزی در حال حاضر وجود داره. حالا کوبراوز اومده چیکار کرده؟ کوبراوز اومده با استفاده از اون تکنولوژی که توی اینو سرچ به کار رفته بوده یه ایجنتی درست کرده که
دستیار منظورشه.
بله بله، که میاد از ما دستور میگیره. مثلا ما بهش میگیم برو تو گوگل سرچ کن درباره محمد رضا گلزار و عکسایی که صورت محمد رضا گلزار کامل توش افتاده برای من پیدا کن. این میاد درباره این چیزی که ما بهش گفتیم فکر میکنه و اون دستوراتی که ما بهش دادیم و اولویت بندی میکنه و هدف گذاری میکنه. یعنی مثلا به خودش توضیح میده، میگه خب من اول باید تو گوگل سرچ کنم، بعد برم دنبال عکسا بگردم، بعد عکسا رو بررسی کنم، این شکلی تا نهایتا به یه هدف قابل قبولی که ما بهش گفتیم برسه. این دستیار الان در حال حاضر فقط برای یه سری وبسایت‌های محدود کار میکنه و خوبیش هم اینه که راه اندازیش برای سایت‌ها اصلا کار خاصی نداره. یعنی فقط دو خط کد اضافه میکنن به کد سایتشون و همچین چیزی رو میتونن روی سرویسشون راه اندازی بکنن. این خودش میاد میگرده سایت‌ها رو، میچرخه، همه چی رو بررسی میکنه، یاد میگیره و در نهایت به ما خدمات میده.
علی، کاش میشد مثلا در قالب یه افسونه روی کروم یا فایرفاکس هم میشد اضافه بشه.
مدل ساخت کوبراوز این شکلیه که از طرف ما فعال نمیشه. یعنی کسایی که سایت ها رو دارن راه اندازی میکنن اونا این که تصمیم میگیرن سایتشون با کوبراوز کار بکنه یا نه. فکر میکنم یه بخشی از این به خاطر اینه که از نظر حریم شخصی و اینها مشکل خاصی ایجاد نکنه. شاید مثلا بعضی از توسعه دهنده ها اصلا دوست نداشته باشن سایتشون با همچین چیزی کار بکنه. خب اون بد میشه دیگه. یعنی احتمالاً برای اون سرویس کوبراوز مشکل حقوقی به وجود میاره. یه همچین چیزایی هم ممکنه باشه. یه بخشیش هم شاید محدودیت هاییه که در حال حاضر توی تکنولوژی وجود داره و خواستن که یه مقدار همه چی راحت تر باشه، هم برای کسی که راه میندازه هم برای کسی که استفاده میکنه. به هر حال چیزیه که در حال حاضر درستش کردن و یه امکان خیلی خوبی که کوبراوز داره اینه که قدرت انتخاب کردن محصولات برای خریدش خیلی بالاست. یعنی شما همونجوری که تو اینو سرچ میتونستید به راحتی و به صورت دسترس پذیر خریدتون رو انجام بدید، حالا این اومده چند قدم فراتر رفته و برای خرید فقط از شما میپرسه چی میخواید و توضیح میدید به صورت متنی، بهش میگید که من اینو میخوام، رنگش این شکلی باشه، مثلا گرون نباشه، ارزون باشه، چیزی باشه، اینو میره پیدا میکنه براتون. آره این خیلی کار آدم واسه خرید کردن راحت میکنه. ما فرض کن مثلا میخوای برید برای حالا مثلا یه خرید خاصی انجام بدی و مثلا حالا برای کسی خرید خاصی انجام بدی و نمیتونی یه چیزی پیدا بکنی، بعد حالا مثلا سخت دیگه بگردی پیدا کنی و نمیدونم چی.
مثلا منظورش خرید خداییه، مثل می و معشوق و اینا بودن که همه به خدا.
آره همونجوری که می و معشوق. آره خلاصه میتونی مثلا، خب سخت دیگه، خرید کردن این شکلی سخته، بعد میگی بهش هرچی که میخوای اون میره پیدا میکنه واسه. حتی مثلا شماره کارت و این چیزا مگه بخوای بزنی یه جوری طراحی شده که اونا رو دیگه مثلا با اطمینان ازت میپرسه و نمیدونم تاکید میکنه و اینه که از نظر حریم شخصی هم بهش فکر شده که اشتباه خاصی نکنه و مشکلی پیش نیاره. خلاصه این که هوش مصنوعی این روزا خیلی اصلا داره حسابی کمک میکنه همه جوره.
آره واقعا من خودم اول که با بیمای ای آی کلی کار باحال انجام میدادم، رنگ لباسا رو ست میکردم، بعد یه لباسایی هستن که خب اگر از زیرشون بلیز بپوشی یا مثلا لباسای دیگه بپوشی معلوم میشن، اونا رو از بیمای ای آی میپرسیدم. یا بعدن که چت جی پی تی تصویریش اومد، که البته خب حالا تصویریش برام رایگان نیست ولی خب یه مدتی داشتم تصویریشو، و بعد جمنای خیلی سوالای خوبی میتونستم ازش بپرسم.
میدونی باحال ترین چیزی که این سرویس های ویدیویی هوش مصنوعی دارن این حالتیه که تو قشنگ روشنش میکنی و سوالی که داری و میپرسی انگار یه نفر پشت چیز نشسته، اون طرف نشسته منتظر سواله تو رو جواب بده. بعد
انگار مثل داوطلب بیمای ای آیه، ولی همیشه در دسترس و تو معذب نیستی که حالا من دارم با یه داوطلبی صحبت میکنم و هر زمانی که خواستی هر چیزی که خواستی رو میتونی بپرسی.
آره اصلا آدم خجالت نمیکشه دیگه رو تر چی دوست داری بپرس. البته اینم بگم، هوش مصنوعی هم یه وقتای یه سری از سوالا رو جواب نمیده، یعنی واقعا یه سری جاها به خاطر اون سیاست هایی که براش تعریف کردن یه سری چیزا رو کلا نمیگه، توضیح نمیده اصلا نمیگه. حالا هی بیا اصرار کن آقا من میخوام اینو بدونم، تو چه نمیگی؟ بعد حالا جالبه، نمیدونم تا حالا امتحان کردی یا نه، من خیلی دوست دارم بدونم هوش مصنوعی های مختلف، مدل های مختلف پردازش تصویر چه دلایلی و چه تشخیص هایی درباره استایل دارن، مثلا هر کدومشون چه استایلی رو میتونن پیشنهاد بدن. من یادم اون موقع هایی که جمینای حالت ویدیوشو فعال کرده بود و چت جی پی تی هم که خب قبلش فعال کرده بود دیگه، اینا رو میرفتم مثلا نشون میدادم مثل تو که این مثلا لباس تمیزه، لکه داره، لکه رو که درست تشخیص نمیداد متاسفانه. آره. نمیدونم پیشرفت کرده میتونه یا نمیتونه، ولی واسه یه رنگ لباس و مثلا میپرسیدم این رنگا به هم میاد یا نه خوب توضیح میداد. این تقریبا یه چیزایی، ولی مثلا ما یه دفعه اگه بخوایم استایلایی که امروزیه رو بزنیم بعد مثلا ببینیم بهمون میاد، بد وامیسه تو تنمون، خوب وامیسه لباس، اینا رو نمیدونم مثلا میتونه بگه نمیتونه بگه. راستش هنوز برام پیش نمیده که بخوام برم امتحان کنم ببینم چه جوابی بهم میده. تو تا حالا همچین کاری کردی یا نه؟
نه من امتحان نکردم، پرسیدم ازش این رنگ به اون رنگ میاد یا نه، یا چه جوریه مثلا لباسام با هم سته یا نه. ولی یه موضوعی که احساس کردم اینه که خب یه وقتی میگه که اینا میان با هم و اینا، ولی یه وقتام اینجوری براش تعریف شده که آقا زیبایی و کلن تیپ و استایل یه چیز شخصیه و ممکنه که یه وقتایی هم این شکلی نظر بده که خب شاید تو احساس کنی بهت میاد پس بهت میاد، یعنی ممکنه که اونقدری که ما میخوایم بهمون نظر واقعی نده. یه وقتام فکر کنی
قابل اعتماد نباشه.
نه قابل اعتماد هست، ولی از اونجایی که براش این قضیه تعریف شده که زیبایی و تیپ و استایل و اینا خیلی وقتا میتونه یه چیز شخصی باشه، یه وقتی ممکنه اون نظره اونقدر حقیقی نباشه. ولی به نظر من باید اینم قابل اصلاح باشه که بگه خب حالا به هر حال این استایل ممکنه شخصی باشه، این ممکنه اینجا کاربرد داشته باشه، اینجا کاربرد نداشته باشه.
شاید مثلا بشه با یه سری پرامپتایی که میشه براش بنویسیم اینو ازش بخوایم، یعنی بخوایم که تو اصلا به سلیقه و این چیزای من کار نداشته باش، نه سر خودت تو. نمیدونم در نهایت سر این چه جوابی میده ها، ولی خب اینا چیزی که به ذهنم میرسه. جالبه حالا الان پادکست رو که تمام کردیم میرم امتحان میکنم در ماه پیش رو، یه سری امتحانا میکنیم ببینیم که چه جوری جواب میده. شما هم اگه امتحان کردید به نتیجه رسیدید دربارش بیاید با ما صحبت بکنید ببینیم که نهایتاً به چی میرسیم و میتونیم اصلا از این استفاده کنیم به عنوان همچین کاری یا نه. حالا تینا من اینا رو گفتم، یه نکته که من این روزا خیلی دارم میبینم ترند شده و همش دارم دربارش میخونم، صمیمیت آدما با هوش مصنوعیه. ببین یه فیلمی بود سال 2013 بود چند بود اومد، یه فیلم بود به اسم هر. این فیلم نشون میداد که یه آقایی میاد با یه دیوایسی به هوش مصنوعی وصل میشه و هوش مصنوعی انقدر چیز میکنه، انقدر با هوش مصنوعی صمیمی میشه، دیگه رابطه عشق و عاشقی و این چیزا میخواد با هوش مصنوعی برقرار کنه و داستانایی پیش میاد و خیلی جالب بود. میدونی من فکر میکنم تا همین 2-3 سال پیش چت جی پی تی از سال 2022 خیلی معروف شد دیگه، 2021-2022 بود که خیلی دیگه معروف شد، هوش مصنوعی نمیدونم این کار رو میکنه اون کار رو میکنه، همه میگفتن و استفاده میکردن. شاید مثلا تا قبل از اون همچین چیزی خیلی برای ما دور از دسترس، اصلا دور از تصور بود. چرا بگم دسترس؟ دور از تصور بود. ولی حالا هفته گذشته من یه خبری خوندم که یه خانوم ژاپنی با هوش مصنوعی، با اون شخصیت هوش مصنوعی که خودش برای خودش به صورت شخصی طراحی کرده بود ازدواج کرد.
به به.
تشویق کنید. تشویق کنید.
میگم به هر حال ربات هایی هم میان که اون شکلی که آدم ها میخوان میسازنشون و احتمالا با همون ربات ها ازدواج میکنن.
تینا این خانومه اومده بود اول، نمیدونم حالا بک‌گراند زندگیش چجوری بوده و اینا، از یکی جدا شده بود یا چی، درست یادم نمیاد، ولی اول میاد واسه خودش یه هوش مصنوعی اشتراک میخره، بعد شروع میکنه اون شخصیت مورد علاقه خودشو کاستومایز میکنه دیگه، هی اینو عوض میکنه ویژگیاشو، هی بهش میگه تو اینجوری باش تو اونجوری باش، بعد شروع میکنه باهاش چت کردن، اول به عنوان یه آدم معمولی باهاش چت میکنه، بعد با هم دوست میشن، صمیمی میشن، یه روز درخواست ازدواج از هوش مصنوعی میاد که بیا با هم ازدواج کنیم. بعد تو نمیدونی این میره، این خانم میره یه مراسمی میگیره، اصلا توی چیز مراسم میگیره و مراسم که داشته برگزار میشده این خانم و همه حضار اونجا بودن و پیامای اون هوش مصنوعی روی موبایل این خانومه میومده میرفت. خیلی باحاله یه همچین کاری میکنه. و میدونی اینا اصلا وقتی آدم بهش فکر میکنه یه ذره ترسناکه، یه ذره اصلا هیجان انگیزه.
دقیقا
ترسناکه به خاطر اینکه ما به عنوان انسان، حالا من نظر شخصی خودم رو میگم، ولی ما به عنوان انسان یعنی به کجا رسیدیم که نمیتونیم با همدیگه اون ارتباطی رو داشته باشیم که هوش مصنوعی میتونه با ما برقرار کنه و اون نیازهای انسانی که داریم و چجوری هوش مصنوعی میتونه برآورده کنه، ولی یک انسان دیگه یعنی نمیتونه. و خیلی خیلی چیز عجیبیه و هیجان انگیزیش به خاطر اینه که ببین هر چقدر هم بگیم که خب این خانم اومده هوش مصنوعی رو برای خودش کاستومایز کرده، یه شخصیت سفارشی برای خودش درست کرده که شده این، ولی به هر حال نشون دهنده اینه که خیلی داریم سریع تو این زمینه پیشرفت میکنیم. سال 2015-2016 نمیدونم توی این دوروبرا بود که یه سریالی اومد به اسم سریال انسانها که یه شبکه انگلیسی بکنم آی تی وی بود، نمیدونم اصلا یکی از شبکه های انگلستان اینو درست کرده بود. این داستان 4 تا ربات رو نشون میداد که اینا اومده بودن، اصلا یه داستان یه زمانی بود که ربات ها به صورت انبوه وارد زندگی انسان ها شده بودن و همینا تونسته بودن دیگه کارهای آدما رو راحت بکنن، به عنوان دوست، به عنوان یه سری همراه، یه سری کسایی که کارهای مختلف رو انجام میدن، می اومدن می رفتن مثلا کارهای مختلف میکردن، ولی خب کنترل دست انسان‌ها بود دیگه. انسان‌ها اگه دوست نشون مثلا رباتو خاموش میکردن یا اصلا اینجوری نبود که مثلا از خودشون اراده خاصی داشته باشن. یه آقای اومده بود و ربات‌های طراحی کرده بود که علاوه بر این که میتونستن ظاهر انسانی کاملا طبیعی داشته باشن مثل همه ربات های دیگه اون فیلم، میتونستن تصمیم بگیرن برای خودشون، یعنی یه چیزی مثل روح داشتن. خب روح نبودا، ولی خب خودآگاه بودن، اصلا میدونستن که چه خبره، میتونستن تصمیم بگیرن، اراده داشتن برای خودشون. و این فیلم داستان اون 4 ربات رو داشت روایت میکرد و خیلی قشنگ بود. من دارم به این فکر میکنم که واقعا ما چقدر تا اون زمان فاصله داریم، این با این اتفاقایی که الان داره میفته فکر نمی کنم خیلی دیگه مونده باشه تا روزی که ما بتونیم بشینیم مثلا با یه ربات مثل آدمهای اطرافمون همینجوری صحبت کنیم. تازه 2-3 روز پیشم یه خبری میخوندم که چین اولین ارتش رباتیکو برای کار توی یکی از کارخونه ها فرستاده برن داخل کارخونه و کار بکنن. این تعداد زیادی ربات که با هم هماهنگ هستن و قابل برنامه ریزی هن و میتونن کارهای مختلف رو به خوبی و به راحتی انجام بدن و این خیلی چیز جذابیه، یعنی آیندهی که این فیلم های علمی تخیلی نشون میدادن به همون.
علی اصلا یه رستوران رباتیک هم ما داشتیم حالا توی تهران بود دیگه، فکر میکنم نمیم رفتی یا نه، ولی اینم بودش دیگه. و حالا اونقدر فکر میکنم این پیشرفت نداشت که ربات بیاد برات غذا بیاره، ولی انگار مثلا یه دستگاه و یه سری دکمه هایی بودن که میزدی، بعد رباتیک سفارش رو ثبت میکرد از طریق مثلا یه سری ربات ها برات میامد ارسال میشد. نمیدونم چه جوری بود دقیقا، تو چیزی در موردش میدونی؟
نه راستش من تا حالا اصلا درباره چیزی نشنیدم. نه اصلا، ولی خیلی با تجربه جالبی باشه. میدونی باحال ترین حالتش این میشد که مثلا یه ربات واسه غذا تو بیاره. خیلی خوب بود.
مثلا یه ربات کلا برات غذا تو درست کنه، غذا تو بیاره و غذا تو.
آره بعد تو مثلا اینکه داره درست میکنه اون ویز ویز مثلا موتورهای داخل ربات رو بشنوی که مثلا داره دستاش تکون میخوره. خیلی باحال میشه.
اپیزودم با تمام اخبار و صحبت‌های هوش مصنوعی و همه اتفاقات جالبش تموم شد. من خیلی خوشحالم که همراهتون بودم، کنارتون بودم و امیدوارم که شما لذت برده باشید متقابلان از این قسمت.
منم همینطور.
آره خلاصه که مراقب خودتون باشید، قدر خودتون رو بدونید.
آیدی پیشخان 404 PISHKHAN 404 رو هم توی تلگرام برای ارتباط با پادکست خودتون فراموش نکنید.
تا یه بخش دیگه، یه پیشخان دیگه با علی پنجه‌ای و تینا تقویان،
خدا نگهدار.